أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مباني قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود و این موضوع تفسیر شد که منظور آن نیست که ما دلیلی برای صحت کار معصوم علیه السلام از قرآن ارائه کنیم، زیرا معصوم همتای قرآن کریم است، گفتار معصوم، رفتار معصوم، امضای معصوم مانند آیات قرآن کریم حجت است. ولی بر اساس اون حدیث معروف نبوی که قرآن و اطرت همتای همان، اون چه در قرآن است معصوم انجام میدهد و اون چه معصوم انجام میدهد در قرآن کریم آمده است، برای تبیین این هماهنگی و همتایی این بحث مطرح شد. از آیات قرآن کریم چنین برمی آید که هویت انسان از اون جهت که خلیفه ذات اقدس اله است حقیقتی است پایدار، یعنی عمری برای جان بشر نیست. هرگز مرگ به سراغ هویت انسان نخواهد آمد. این مطلب اول. عامل تقضیه این حقیقت پایدار به نام دین است. تنها چیزی که این حقیقت را سالم و شاداب نگه می‌دارد دین است، زیرا همه ما شنیدیم که انسان آزاد است و آزادی حق مسلم اوست. این سخن صحیح است. آزادی انسان به استناد کرامت اوست. چون انسان یک موجود کریم است، باید دارای حریت و استقلال و آزادی باشد. این هم صحیح است. کرامت او به استناد خلافت اوست. یعنی اگر از ما بپرسند چرا انسان آزاد است، میگوییم خدا در قرآن کریم فرمود انسان کریم است، لقد کرمنا بنی آدم. یک موجود کریم را نمی شود به بند کشید. حریت انسان معلول کرامت اوست. باز می پرسیم چرا انسان کریم است؟ جواب می دهم چون خدا فرمود انسان خلیفه خداست. اینی جائلون فر ارزه خلیفتن. اگر بشر خلیفه خداست، جانشین خدا در زمین است، پس دارای کرامت است. وقتی به اینجا رسیدیم، به اون سند نهایی راه یافتیم، تحلیلی در درون این سند به عمل می آید و اون این است که آزادی انسان به استناد کرامت اوست. کرامت انسان به استناد خلافت اوست. چون خلیفه خداست مکرم است. اگر خلیفه خداست باید حرف مستخلف و انه را بزند، پیام مستخلف و انه را اجرا کند. اگر کسی جانشین دیگری است باید حرف او را بزند و کار او را انجام بدهد و راه او را برود. اگر کسی جانشین دیگری بود برای خود کار کرد، حرف خودش را زد، برای خودش امضا کرد، این خائن است نه خلیفه. انسان اگر خلیفت الله است باید حرف مستخلف عنه را بزند، حرف خدا را بزند نه حرف هوا را. اگر کسی داعیه خلافت داشت گفت من خلیفه خدایم ولی برابر با هوا عمل کرد نه برابر با خواسته خدا، چنین شخصی خلافت را مصادره کرد. وقتی خلافت او غصبی بود کرامت را مصادره کرد، کرامت او هم غصبی است. وقتی کرامت را مصادره کرد حریت و آزادی او هم غصبی است. او در بند شهوت است خیال میکند آزاد است. او در بند غضب است خیال میکند جز احرار است. این حریت را به یدک میکشد در حالی که در بند بردگی است. پس اون عاملی که باعث خلافت ماست دین است که امر به سخن خدا، حکم خدا، فتوای خداست. اگر دین بود ما میشویم خلیفه، وقتی خلیفت الله شدیم میشویم مکرم، وقتی مکرم شدیم از حریت برخورداریم. وقتی دین نبود ما خلیفه او نیستیم، خلافت را غصب کردیم، کرامت را غصب کردیم، حریت را غصب کردیم. ما حرف آزادی میزنیم ولی فکر بردگی در ماست. اگر یک متاعی ما را میخرد، یک منظره زیبایی ما را به بند میکشد، یک حرفی ما را میجوشاند، ما برده اون رقیت اون شی را امضا کردیم نه آزاد باشیم. پس ما وقتی آزادیم که مکرم باشیم، وقتی کرامت داریم که خلیفت الله باشیم، وقتی خلیفت اللهیم که حرف مستخلف عنه را بزنیم، حرف منوب عنه را بزنیم نه حرف خود را. حرف منوب عنه همون حرف دینه. پس اصل اول این شد که انسان یک هویت پایداری دارد، عمرش بیش از زمین و آسمان است، ارزشش بیش از شمس و قمر است، قیمتش بیش از مجموعه سماوات و ارض است و مانند آن. چنین حقیقتی باید تغذیه بشود و تنها غذای او کلام آفریننده اوست به نام دین. انبیا همین مطلب را آوردن، بعد فرمودن این مطلب نمونه های اصلیش در جان تک تک انسان ها تعبیه شده است. اصل دین در درون هویت هر کسی نهادینه شده است. انبیا حرفشون برای دلهای ما آشناست. یعنی شما اگر وارد مهد کودک شدید، 50 کودک در این مهد مشغول بازیان، هر چه این بچه ها را شما صدا بزنید چون صدای شما برای اونها آشنا نیست به شما بر نمی گردن، جواب نمی دن. ولی وقتی پدر یا مادر وارد این مهد کودک شد، این بچه را صدا زد، این بچه می بیند یه صدای آشنایی می آید، فوراً برمی گردد به طرف پدر و مادر می رود. این همه صداهایی که در عالم هست برای جان ما ناشناست. حرف انبیا حرف آشناست. یعنی وقتی ما گوش میدیم میبینیم یک جا ما این حرفا رو شنیدیم، در دامن صاحب این حرفا تربیت شدیم. حرفی نمیزنن که برای گوش جان ما بیگانه باشد. حرفشون آشناست، پیامشون دلپذیر است، سروششون آشناست، حرف خاص رو میزنن. میگن از علم به عین آمد به تعبیر حکیم سنایی، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. این حرف را انبیا مطابق با دل ما آهنگین میگوین. این هم یک مطلب. بهترین انسان ها انبیاین و دشوارترین حوادث سخت را اینها تحمل کردن تا این کاروان را رهبری کنن، این رهزنها این کاروان را نزنن، تا فرصتی پیدا بشود که انبیا حرف خود را به دل این مردم برسانن، این مردم بشنوند و بپذیرن. تا وجود مبارک ابراهیم خلیل پدید آمد و کعبه ساخت و مطاف و قبله فراهم کرد و به خدا عرض کرد پروردگارا کعبه مربی مردم نیست، مسجد سازنده مردم نیست، مرکز فرهنگی و فکری خش و آجری بیش نیست. گرچه شما گفتید من و پسرم کارگری کردیم، این کعبه را ساختیم، این متاف را بالا آوردیم، این قبله را چیدیم، ولی کعبه آموزنده نیست. وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. مردم در کنار کعبه محتاج به مربیان، محتاج به معلمان، محتاج به مدرسان. پروردگارا کسی را مبعوث کن که سخنان تو را به گوش جان این مردم برساند. این مردم صدای تو را میپذیرند چون صدای تو آشناست. حرف تو را در دلهای مردم مستقر کنند چون مردم با تو آشنان. تو اونها را آفریدی، تو با اونها سخن گفتی، تو ساختار اینها را تأمین کردی، تو از روح خودت به اینها دمیدی و دادی. بنابراین برای این انسان دین لازم است و برای دین مربی، معلم، مبین، تالی، معلم کتاب و حکمت، مزکی نفوس، مربی نفوس است. و کسی میتواند در جان ما اثر کند که جان جانان باشد. ما یک جانی داریم و یک بدنی. این اعضا و جوارح ما هر کاری را که انجام میدهن جان ما با خبر است. اون انسان کامل معصوم به منزله جان این جانان است و ارواح امت به منزله اعضا و جوارح او. اگر دست و پا کاری میکند روح با خبر است، اگر ارواح ما کاری میکنن اون جان جانان با خبر است. یعنی امام با خبر است، معصوم با خبر است. چه بخوابد چه نخوابد میداند ما چه میگوییم و چه میکنیم. این جان جانان بودن معصوم را از آیه سوره مبارکه احزاب میشود استفاده کرد. ذات اقدس اله در قرآن کریم به همه ما اعلام کرد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. فرمود پیامبر از جان تک تک شما برای شما اولاست، یعنی از جان شما عزیزتر است. چرا از جان ما عزیزتر است؟ برای اینکه در درون جان ما به منزله در است و جان ما به منزله صدف، جان ما به منزله بدن است و اون جان جانان به منزله روح. اگر پیغمبر و امام جدای از هویت ما بود، چرا از جان ما عزیزتر بود؟ اگر انسان کامل خارج از قلمرو هویت ما باشد، چرا فدای او بشیم؟ چیزی که جدای از ماست، از هویت ما بیرون است، ما او نیستیم، او ما نیست، طبقات هم در قرار هم قرار نداریم، فوق و تحتی در کار نیست، رتبه‌ای در کار نیست، چرا فدای او بشیم؟ این که شما میبینید دست ما فدای چشم میشود، چو هر دو در یک قلم رویم. دست و چشم را فدای جان میکنیم، وقتی خطر رسید حاضریم اعضا را از دست بدیم و نمیریم، برای اینکه در درون ماست، از ما جدا نیست. خب چرا جانمون را فدای کسی بکنیم که بیرون از هویت ماست؟ ولی در سوره احزاب فرمود خیال نکنید امام از جان شما جداست، ما میگوییم در راه امام جان نثاری کنید. خیر، یک قدری که بالاتر بیایید امام را میبینید، در درون شماست، منتها این صدف دهن بسته است، باز نیست، این پسته دهن بسته است، باز نیست. وقتی باز شد در درون درونتون اون امامت رو احساس میکنید، میبینید امام اینجا حضور دارد. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، همین بیان در قدیر خم ممثل شد. وجود مبارک رسول گرامی فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اول آیه سوره احزاب را خوند، همه اقرار کردن، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، مگر من به منزله جان جانان نیستم؟ مگر من از جان شما عزیزتر نیستم؟ همگون گفتن آری. فرمود هر کس من جان جانان اویم، علی ابن ابی طالب جان جانان اوست. امامت در کنار نبوت به استثنای اون موارد امتیاز، این به منزله جان جانان ماست. فرمود اگر حوادث تلخی پیش آمد، با مالتون از جانتون حمایت کنید، و اگر حوادث سخت‌تر بود، تلخ‌تر بود، جلوتر آمد، با جانتون از دینتون حمایت کنید. وقتی جان دادید دیگر مسئول نیستید. پس سنگر اول مال است، سنگر دوم جان است، با این دو سنگر دین محفوظ می شود. معلوم می شود دین در درون درون نهفته است. این و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این در درون نهفته است، این هرگز از بین نمی رود. اگر کسی خدای ناکرده بیراه رفت، حتی به صورت حیوان در آمد، چون این گوهر در درون او هست، عذاب او دائمی است. وگرنه اگر کسی حیوان شد، در قیامت حیوان چه عذابی دارد؟ خب اگر انسان این است، برتر از سماوات و ارض است از نظر ارزش، که در اوائل بحث به ارضتون رسید، زیرا سماوات و ارض از یک مشت دخان و دود و گاز ساخته شده و انسان از روح الهی ساخته شده، از نظر قیمت انسان بالاتر از شمس و قمر است، از نظر بقا و جاودانی بیشتر از همه اینها عمر می کند، تنها عاملی که میتواند او را شاداب و مسرور نگه بدارد دین است. انبیا برای این دین آمدند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند. اگر به ابراهیم خلیل گفتند باید تسلیم امواج آتش بشی، حرقوه و انصروا آلهتکم، گفت چشم. این چنین نبود که اگر اون فضای ملتهب را ابراهیم ببیند بگوید نه من تقیه میکنم. گفتن باید گرفتار این امواج آتش بشوی، در این امتحان سرفراز برآمد. گفتن باید پسر ذبح کنی، در اون امتحان سرفراز شد. این دین به دست انبیا آمد تا به دست وجود مبارک رسول کرامی علیهم الصلاه و علیهم السلام، تا کم کم روشن بشود که چطور حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وارث همه انبیا بود، یک، و کاری کرد که انبیای گذشته نکردند، دو، و این نثار و این ایثار و این جور قربانی دادن، این جور اسیر دادن، این جور بچه را ذبح شده دیدن، این جور خانواده ها را ویران شده و به اسارت رفته دیدن، خیمه ها را آتش زده دیدن، برای چی بود؟ چی کم داشت؟ تنها راه همین بود یا نه؟ وقتی اسلام آمد تنها دشمنش جاهلیت بود که شرحش در بحث‌های قلب عرضتون رسید. عقلانیت دین، وحیانیت دین بر جاهلیت پیروز شد و سرانجام اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد، یدخلون فی دین الله افواجا شد، حکومت اسلامی در حجاز مستقر شد و ظاهرا رقیبی نداشت. اما منافقان، ابو سفیان دودمان عموی، طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب شروع کردند به کادرسازی. وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود این دودمان ابو سفیان ما اسلمو بل استسلمو. اینا ظاهرا اظهار اسلام کردند و هرگز مسلمان نشدند. زندگی دودمان ابو سفیان به دو بخش تقسیم شده، قبل از فتح مکه کافر بودند، بعد از فتح مکه منافق شدند، منافقانه داشتن زندگی میکردند. در زمان پیامبر این کفر را مستور کردند، در اواخر عمر مبارک این نفاق را کم کم به صورت کارشکنی نشون دادند. در جنگ احد تقریبا یک سوم مردم مدینه را اینها وادار کردن منافقانه کار کنند، به جبهه ها نروند، حضور پیدا نکنند. هم رابطی داشتن با یهودان خیبر و امثال خیبر در مدینه، هم پیوندشون را با مشرکان حجاز حفظ میکردن همین منافقان. از هیچ تهمتی اینها صرف نظر نکردن. کارشون بعد از فتح مکه سکوت بود، کم کم منافقانه کارشکنی را شروع کردن تا وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تایید و صدا رحلت کرد. اینا با دستگاه حکومت ساختن و به سمت‌های رسیدن و اون کارشکنیشون تمام شده. حالا اینم یه داستانی دارد که طبق تحلیل نهج البلاغه در یه فرصت مناسبی به عرضتون میرسد انشاءالله، که چطور این همه منافقانی که با پیغمبر نساختن، کارشکنی کردن، او رو متهم کردن، با تشکیل سقیفه بنی ساعده همه اینها آرام شدن. این رقم یک سوم جمعیت که به سرپرستی ابو سفیان ها کار میکردن، اینا بعد از خانه نشین شدن علی ابن ابی طالب اینا کجا رفتن؟ این یه تحلیل خاص خودش دارد که در یه جلسه باید به عرضتون برسه. خب اینا وقتی که سقیفه بنی ساعده رو کار آمد، اون کارشکنی ها رو با حکومت نداشتن، اما شروع کردن به کارشکنی علیه دین. کم کم سعی کردن آثار جاهلیت را برگردارن، خلق و خوی جاهلیت را برگردارن، معاصی جاهلیت را برگردارن، میگساری جاهلیت را برگردارن. کم کم در طی این 25 سالی که وجود مبارک است امیر منزوی شد و خانشین شد، اونا عقاید و اخلاق و آداب و سنن و رسوم جاهلی را تا حدودی امضا کردند. وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو کار آمد، این جاهلیت جامعه دین در بر کرد، در برابر علی ایستاد. همون جاهلیت مستور، همون نفاق مستور الان با حربه دین آمد. مشکل پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تدرسنا فقط جاهلیت بود، این عقلانیت اسلام در برابر جاهلیت پیروز شد. الان مشکل علی ابن ابی طالب این است که اینا همون جاهلیت را رنگ و لعاب دین دادن. این جریان جنگ قاسطین و مارقین و ناکسین همین است، همون جاهلیت است به رنگ دین، همون جاهلیت است به رنگ مذهب، همون جاهلیت است به رنگ خوارج، همون جاهلیت است با پیشانهای بسته پیر زده به رنگ نماز شب. وقت مشکل علی ابن ابی طالب دوشندان شد. مشکل وجود مبارک امیرالمؤمنین به مراتب بیشتر از مشکل پیامبر بود. این پیامبر علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا در برابر جاهلیت می جنگید، همه می فهمیدن، اونم شعار می دادن که الا لنا عزا ولا عزا لکم، اینا می گفتن الله مولانا ولا مولا لکم، مشخص بود بت در برابر خداست و خدا در برابر بت است، مسلمان ها پیروز شدن. الان همون جاهلیت به رنگ دین و لعاب دین در آمده، وجود مارک استعمیر رو خسته کردن، سه تا جنگ بر او تحمیل کردن، سرانجام حضرت شهید شد. همون جاهلیتی که به رنگ دین در آمده بود در عصر امام مجتبی رنگین تر شد. وجود مبارک امام حسن را در کوتاه‌ترین مدت از پا در آوردن. وجود مبارک امیرالمؤمنین 5 سال مقاومت کرد تقریبا. وجود مبارک امام حسن 7-8 ماه بیشتر نتوانست مقاومت بکند. حالا ببینید نوبت به حسین ابن علی رسید. این جاهلیت خطرناک به چه قدرتی آمده؟ این در یه مقطع یه نفاق مستور بود، در یه مقطع این نفاق مشهور شد، در یه مقطع این نفاق همون جاهلیت را تقویت کرد به رنگ دین، در مقطع دیگر 3 تا جنگ را علیه امیر بیان تحمیل کرد و علی ابن ابی طالب سرانجام به شربت شهادت نال شد. بعد از او در مقطع دیگر حسن ابن علی را 8-7 ماه از پا در آوردن. حالا نوبت به یزید رسید در برابر حسین ابن علی. دیگه اون جاهلیت، اون نفاق، حکومت الان دستش است. یعنی قبلا در برابر حکومت بود با علی ابن ابی طالب می جنگید، در برابر حکومت بود با حسن ابن علی می جنگید، الان حکومت دستش است. با یک دست شمشیر، با یک دست همون جاهلیت به رنگ و لعاب دین. میبینید شمشیر را در اتاق جنگ به دست مسیحی‌ها و امثال مسیحی‌ها در شام میدن، فرمان و بخشنامه ها را به دست ابن زیاد در کوفه میدن، نماز جماعت را به دست عمر سعد در کربلا میدن که نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا را به جماعت بخواند. 5 تا نماز جماعت میخوندن اینا. همون جاهلیت بود با رنگ مذهب با قدرت حکومت. حالا حسین ابن علی چه بکند؟ کاری حسین ابن علی کرد که از احدی ساخته نبود. ایران هم که تازه مسلمان شده بود، اون بخشای مغرب زمین قیصرهای روم هم تازه مسلمان شده بودن، بسیاری از نیاکان ما در ایران زمین معارف اسلامی را هنوز نچشیده بودن، فوراً برمیگشت، خیال میکردن یه حزبی آمد غالب شد و حزبی دیگر او را از بین در آورد. وجود مبارک ابی عبدالله در مناظره ها، در گفتمان ها، در گفتگوها، در نامه ها، در پیام ها، در سخنرانی ها گفت مردم شما نمیدونید اوضاع از کجا شروع شده به کجا ختم شده. تنها معصیت نیست که اینی آرید ان آمر بالمعروف انها عن المنکر. فمود الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتراهن. فمود مردم حاجی ها شما احرام بستید دارید میرید به طرف عرفات. من از همون اول قصد عرفات نداشتم. من از همون اول قصد عمره مفرد آمده بودم. این طور نیست که حج تبدیل به عمره کرده باشم. من نمیخوام شما من یاری کنید. من میخوام شما بدونید جریان چیه. مگر هر خونی میتونه کربلا بیاد. فبود من کسانی را میخواهم که جهان میهنی لقاء الله وطنی باشد. او اگر اهل عراق و مصر و شام و یمن و سوریه و ایناست به درد من نمیخورد. کسی که وطنش لقاء الله هست او بیاید. این سخنرانی رسمی حسین ابن علی بود در مکه. فرمود مردم این رو در ترویه روز هشتم که همه آماده بودن آب گرفتن و احرام بستن عازم عرفات بودن، فرمود خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتا. شما نمیدونید مرگ در راه شرف و آزادی مثل گردنبند یک دختر جوان یا پسر جوان است. این زیور ماست. کسی که این مکتب را نچشید نمیتواند به همراه من بیاید کربلا. خود تلبوت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتا. خب یک دختر جوان تمام زیباییش به گلوبند اوست. فرمود زیبایی انسان، هنر انسان، جمال و جلال انسان در اون مرگ شرافتمندانه است. من کان بازلن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که دست از همه چیز کشیده فقط به درون درون سری زده و صاحب خانه را پیدا کرده و وطن او لقاء خدا شد، توتین نفس کرده برای ملاقات خدا، یه همچه سربازی باید به کربلا بیاید. و من مشتاق به اجدادم همونطور که یعقوب مشتاق یوسف است. مگر به هر مشتاقی فوراً جایزه میدهند تا مشتاق آزموده نشود، آموزه ها را پشت سر نگذارد، سختی ها را نبیند، چشمشو باز نمی کنن، گوششو باز نمی کنن، شامشو باز نمی کنن. این همون یعقوب پیغمبر بود. در چند قدمی او یوسف به چاه انداختن. این نتوانست اونجا استشمام کند بگوید من بوی یوسف را تو چاه می شنوم. دادن اون ملکوت، دادن پرده برداری کار آسانی نیست. به یعقوب پیغمبرم باشد رایگان نمیدهند، آسان نمیدهند. اگر اون بزرگوار گفت ما گاهی بچه را تو چاه نمیبینیم، گاهی از فاصله های دور پیام میشنویم، گاهی تا پشت پای خود نبینیم، گاهی تا در طارم اعلا نشینیم، این حرف را اون بزرگوار را باید تشریح کرد که چجور شد گاهی انسان در طارم اعلا میشینه، عرشی میشه، چجور میشه گاهی فرشی هم نمیشه، پشت پای خود رو نمیبینه. این یعقوب سلام الله علیه باید امتحانها بده، سختی ها تحمل کنه، توکل تو علالله بگه، انما اشکو بسی و حزنی علالله بگه، چندین سال فراق تحمل بکند تا ذات اقدس اله شامش رو باز بکنه، بگه من از 80 فرسخی بوی پیرهن میشتم، اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. به او رایگان ندادن، به امثال او رایگان نمیدن. مگر به هر کسی رایگان چیز میدن که چشم باطنش باز بشه، درون مردم رو ببینه، شامه باطنش باز بشه، بوی بد گناه رو استشمام بکنه. بالاخره سالار شهیدان فرمود من یه همچه سربازی میخوام. بازلن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. فرمود مردم اینا آمدن در درجه اول کفر را مسلول کردن، در درجه دوم این کفر را منافقانه به صورت کارشکنی در زیر و ریز عمل کردن، بعد کم کم حکومت را در زمان سقیفه تصاحب کردن و همون جاهلیت و نفاق را با رنگ و لعاب مذهب علیه علی ابن ابی طالب در آوردن، یه قدر رنگین ترش کردن، حسن ابن علی را از پا در آوردن و حکومت را گرفتن. الان من با چه عنوان بجنگم؟ پیغمبر می فرمود جاهلیت بد است، کفر بد است. اینها هم می گوین جاهلیت بد است، کفر بد است. پیغمبر میفرمود اسلام چیز خوبی است، اینا میگن اسلام چیز خوبی است، ما هم مسلمانیم. من با چه بهانه بجنگم؟ من به چه بهانه به شما بفهمانم که اینها منافقن؟ من تا شهید نشوم و سرم حرف نزند شما بیدار نمیشوید، تا خونم را نسوزانن شما بیدار نمیشوید. من میگم اینا دروغ میگن، شما میگید نه. من با چه بهانه با اینا بجنگم؟ بگم شما کافری؟ اینا که نماز جماعت پنج وقته میخونن. بگم شما جاهلید؟ اینا که دم از اسلام میزنن، قرآن بالای نیزه بردن. فرمود بخش وسیعی از دشواری های ما ضعف فرهنگ عمومی است. شما به سراغ اون معارف برتر برید. فرمود من خونی دارم، این خون میتواند انقلاب ایجاد کند. اونایی که دورن نزدیک کند، اونایی که جاهلن عالم بکند. این چنین نیست که ما بگذاریم این دین رایگان به دست اینها برود و تمام زحمات انبیا از بین برود. این چنین نیست. من این دین را زنده می کنم و به من گفتن ان الله شاء ان یراک قتیلا، و دین با شهادت من یقینا زنده می شود. درست از زینب کبرا ناله ها کرد، اما می دونستن چه خبره. همه اینها به طرف، یعنی اون محدوده خاورمیانه را اینها احیا کردن. وجود مبارک ابی عبدالله مدت ها در مدینه سخنرانی کرد، اوضاع را برای مردم مدینه روشن کرد. فاصله مدینه تا مکه این 80-90 فرسخ را طی کرد، گفتگو کرد، پیام داد، مناظره کرد، نامه نوشت، ادعای روشن کرد. چند ماه در مکه بود، مردمی که از اطراف و اکناف می آمدند حضرت اونها را روشن می کرد. وقتی از مکه به طرف عراق، یعنی 300 فرسخ راه اومد، مسلم ابن عقیل را فرستاد، ادعای را به طرف کوفه فرستاد، اونم شربت شهادت نوشیدن، خبر اونها را هم دریافت کرد، اوضاع را با نامه ها و مناظره ها و گفتگوها برای مردم تشریح کرد. در بین راه گفت بعد هم تا مرز عراق را خودم اداره کردم، از عراق تا شام که مرکز حکومت اسلامی است با سر میرم، با بچه‌هام میرم، با خواهرام میرم و اوضاع را عوض میکنم. بکر این کار حسین ابن علی بود و هیچ کاری ممکن نبود بتواند این جاهلیتی که حالا به صورت اسلام در آمده و دارد حکومت میکند، هیچ چیز ممکن نبود که حسین ابن علی از اون فرصت ها استفاده کند و بیاید دوباره اسلام را زنده کند. این بود که ذات مقدسش از هیچ کاری دریغ نکرد. اصحاب که شربت شهادت نوشیدن، نوبت به بنی هاشم رسید. اول کسی که در بین بنی هاشم نقل کردن شربت شهادت نوشید علی اکبر بود، فرزند بزرگوار حسین ابن علی ابن ابی طالب. این علی ابن حسین که میخواست شربت شهادت بنوشد، در عرض ادبی که به پیشگاه حضرت علی ابن حسین میشود این است که السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام بر اول قربانی از خاندان بنی هاشم. در بین بنی هاشم اولین شهید حضرت علی اکبر بود. آمده از پدر بزرگوار اجازه میدان بگیرد، حضرت اجازه میدان داد. بعد گفتن دست زیر این محاسن سفیدش، گرچه رنگ کرده بود، برد به خدا عرض کرد پروردگارا تو شاهد باش. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیه غلام اشبه الناس به رسولی که خلقن و خلقن و منطقن. پروردگارا تو شاهد باش، ما تقدیم کردیم کسی را که در بین این جوانها شبیه ترین فرد به وجود مبارک پیامبر بود. اخلاق او، رفتار او، گفتار او، این شبیه پیامبر بود. بعد رو کرد به عمر اسد، فرمود قطع الله رحمک کما قطعت رحمی. این نفرین وجود مبارک ابی عبدالله هم زود اثر کرد. علی اکبر سلام الله علیه یه قصد نمایش نبرد نمایانی کرد و برگشت به حضور ابی عبدالله، عرض کرد پدر سنگینی اسلحه از یک طرف، تلاش جهاد از طرف، ثقل الحجیده از هدنی و العطشو قد قتلنی، اگر من بتونم آبی داشته باشم فهلی الى جرأت مما، من برای خودم آب نمیخوام، من برای اینکه تو را بهتر یاری کنم. حلی جر شربت ما جرأت ما اتقوا بها علی الاعداء، که بهتر بتوانم تو را یاری کنم. برخی ها نقل کردن وجود مبارک ابی عبدالله، فرمود جلوتر بیا، زبانشو در کام علی اکبر گذاشته. فرمود پسر میبینید این زبان خشک است، اگر آب بود به شما میرسید، برو امیدوارم شب نشده از دست جد سیراب بشه. وجود مبارک علی اکبر بار دوم برگشت، اونم از هر طرف حمله کردن. جنگای تن به تن قابل تحمل است، اما جنگی که همگان حمله بکنن خب شکست می‌خورن. اسب هم به جای اینکه این بدن مصدوم و مجروح را به خیمه دارالحرب حمل بکند، گویا مورد محاصره دشمن قرار گرفت، به لشکرگاه بیگانه رفت. از کنار هر شمشیرداری گذشت آسیب. صدای استغاثه علی اکبر به گوش ابی عبدالله رسید، لکن این نگرانی علی اکبر جبران شده است. نگرانی اون حضرت این بود که چرا از پدرم چیزی خواستم که مقدورش نباشد. به این فکر بود که این نگرانی را برطرف کند. عرض کرد پدر، جدم را زیارت کردم، با اون قدح من سیراب کرد، یک قدح در دست اوست، به من گفت علی به پسرم حسین بگو العجل العجل بشتاب ما منتظر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبط الملائکه.